ساعت 18:30 من فرین آسمی هستم. شما شنونده آخرین خبرها از رادیو فردا هستید. آیت الله خامنه ای سیاست های کلی انتخابات را ابلاغ کرد. رئیس فراکسیون مفاسد اقتصادی مجلس از تخلف مالی 8000 میلیارد دلاری در صندوق ذخیره فرنگیان خبر داد. و جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانی راد فعالان کارگری هر یک به 11 سال زندان محکوم شدند. پایگاه اطلاع‌رسانی رهبر جمهوری اسلامی ایران در بیانیه سیاست‌های کلی انتخابات را منتشر کرد. در این بیانیه اعلام شده که متن این سیاست‌ها به رؤسای قوای سگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است. بنابر ماده 4 سیاست‌های ابلاغی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی و اعمال نظارت بر این هزینه‌ها خواسته شده است. بر اساس قوانین فعلی ایران، کاندیداهای انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شورای شهر الزامی برای اعلام هزینه‌های انتخاباتی ندارند. در سیاست‌های ابلاغ شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی بر التزام به ولایت فقیه تاکید ویژه شده است. در این ابلاغیه نیروهای مسلح و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی از ورود به دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان منع شدند. امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس میگوید نزدیک به 8000 میلیارد تومان تخلف مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری تصریح کرد که بعضی افراد مرتبط با تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان دستگیر شدند. امیر خجسته کوتاهی صورت گرفته در حق معلمان را مورد تاکید قرار داد و گفت که متخلفان در صندوق ذخیره فرهنگیان باید به طور حتم مشخص شوند. این نماینده مجلس توضیح بیشتری در مورد مقام و منصب افراد متخلف فاش نکرد. محمد علی جداری فروغی، وکیل جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانی راد، دو فعال کارگری، میگوید که موکلانش هر یک به 11 سال حبس محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای جداری فروغی گفته که شعبه اول دادگاه انقلاب ساوه به موکلینش 10 سال حبس بابت ایجاد تشکل کارگری اتحادیه آزاد کارگران ایران و 1 سال هم بابت تبلیغ علیه نظام حکم زندان داده است. وکیل جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانی راد با اظهار اینکه مسائل کارگری باید با رویکرد صنفی بررسی شود، تاکید کرده که در مهلت قانونی به احکام صادر اعتراض و تقاضای تجدید نظر خواهد کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید حکومت عراق به تنهایی نمیتواند عملیات آزادسازی موصل را پیش ببرد. رئیس جمهوری ترکیه در سخنانی که روز شنبه ایراد کرد بر این نکته اصرار داشت که حضور نیروهای نظامی ترکیه در پایگاهی در نزدیکی موصل تضمینی است بر جلوگیری از تهاجم به خاک این کشور. بغداد و آنکارا در هفته‌های گذشته بر سر حضور نیروهای نظامی ترکیه در پایگاه بشیقه در شمال عراق با یکدیگر اختلاف نظر شدیدی پیدا کردند. بغداد خواستار خروج نیروهای ترکیه از خاک عراق است، در حالی که آنکارا اصرار دارد که حضور نظامیش برای امنیت منطقه ضروری است. دست کم 19 نفر به خاطر ازدحام جمعیت در یک مراسم مذهبی هندوها در شهر باستانی بنارس در شمال هند جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، روز شنبه در مسیر زائران به طرف یکی از مکانهای آینی، شایعه خطر سقوط پل منجر به ازدحام جمعیت و زیر پا ماندن عده‌ای شد که با گذشت نزدیک به یک ساعت با دخالت پلیس وضعیت به حالت عادی بازگشت. پلیس گفته در حدود 50 نفر بر اثر ازدحام جمعیت زخمی شدند. پلیس بغداد اعلام کرده که یک بمبگذار انتحاری جلیقه انفجاری خود را میان تجمعی از شیعیان منفجر کرد و در نتیجه آن دست کم 31 نفر کشته و بیش از 65 نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از مقام‌های امنیتی پایتخت عراق، انفجار انتحاری روز شنبه در منطقه الشعب در شمال بغداد روی داد. انفجار در حوالی ظهر در چادری در بازار شلوغ این منطقه اتفاق افتاد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته، اما انگشت اتهام پلیس عراق متوجه شبه نظامیان گروه موسوم به خلافت اسلامی است. در اینجا نوبت میرسه به برنامه ویژه‌ای که به مناسبت سومین ماه کودتای نافرجام ترکیه تهیه شده. با هم میشنویم.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
سه ماه پیش در 25 تیر ماه گروهی از جنرال‌ها، افسران و سربازان ارتش ترکیه با اشغال فرودگاه آتاتورک استانبول، پل تنگه بوسفور، حمله به مقر پارلمان، به پرواز درآوردن چندین جت جنگنده F-16 و اشغال ساختمان رادیو تلویزیون ملی ترکیه دست به کودتا علیه دولت زدند. این کودتا ساعتی بعد با هجوم طرفداران حزب عدالت و توسعه به میادین شهرهای بزرگ و فرودگاه آن کشور، واکنش بخش‌هایی از ارتش که با کودتاگران نبودند و عدم موفقیت کودتاگران در دستگیری رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و عدم حمایت مردم از آن شکست خورد. شب کودتا آقای اردوغان در تماس تلفنی شبکه تلویزیونی CNN ترک مردم را به خیابان‌ها فراخواند و گفت:
Milletime de bir çağrı yapıyorum. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım.
آقای اردوغان گفت ملتمون رو به میدانهای اصلی شهرها و فرودگاه‌ها دعوت میکنن. ملت در میدانها و فرودگاه‌ها جمع شوند و گروه کوچکی که با تانک و توپ به میدان آمدند در آنجا هر کاری میخواهند با مردم بکنند. رجب طیب اردوغان چند ساعت بعد از آغاز کودتا خود را به فرودگاه استانبول رساند و رهبری خونسازی کودتا و استقرار حاکمیت دولت و ارتش بر کشور را در دست گرفت. در روزهای بعد از کودتای نافرجام 25 تیر، ده‌ها ژنرال ارتش و صدها تن از افسران و سربازان دستگیر شدند و پارلمان ترکیه به درخواست دولت 3 ماه حالت وضعیت فوق‌العاده در کشور اعلام کرد. رئیس جمهور و دولت و ارتش در حالت وضعیت فوق‌العاده از اختیارات بسیار بیشتری برخوردارند و تا الان با استفاده از این اختیارات بیش از 70,000 نفر به اتهام همکاری، شرکت و یا حمایت از کودتاگران دستگیر شدند و حدود 30,000 نفر به دستور دادستانی و قوه قضاییه ترکیه به طور رسمی بازداشت شدند. بیش از 100,000 نفر از کارمندان نهادهای دولتی، ارتش، دانشگاه‌ها، بانک‌ها و غیره از کار برکنار و یا تعلیق شدند. دولت و شخص رجب طیب اردوغان جنبش فتح‌الله گولن، روحانی مخالف حکومت را که ساکن آمریکاست، به طراحی و رهبری کودتا متهم کرده و از آمریکا خواستند که هر چه زودتر آقای گولن را که به طراحی عملیات تروریستی متهم است به ترکیه بازگرداند. 3 ماه از این کودتای نافرجام گذشته و در این 3 ماه چهره سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ترکیه دیگرگون شده. وضعیت حالت فوق‌العاده برای 3 ماه دیگر تمدید شده و دولت گفته که دستگیری‌ها و پاکسازی‌ها با شدت هرج و تمام‌تر ادامه خواهد یافت. سلام، جمشید زند هستم و در این ویژه برنامه رادیو فردا با حضور 3 تحلیلگر مسائل ترکیه به بررسی آنچه که گذشت و آنچه که در پیش روست می‌پردازیم. مهمانان این ویژه برنامه: تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد انستیتوی بین‌المللی مطالعات تاریخ اجتماعی در هلند، قدیر گلکاریان، عضو هیئت علمی دانشگاه خاور نزدیک در قبرس، و همان سیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی منطقه با تمرکز بر مسائل کرد که ساکن لندن هستند. در آغاز می‌خواستم با آقای عطابکی شروع کنم و بپرسم که در 3 ماهی که گذشت ترکیه چه مراحلی رو طی کرد. آقای عطابکی،
بلافاصله بعد از این کودتای نافرجام 15 ژوئیه، وقتی که رپرپه کارزاری که دولت آقای اردوغان برای مقابله با کودتاچیان و در کنار اون در حقیقت بست انسداد سیاسی در ترکیه جاری کرد، اشاره داشتم که این رو در حقیقت نوعی کودتای دوم و کودتای خزنده میبینم، کودتای کشوری در برابر کودتای لشکری نافرجام. و حالا 3 ماه بعد از این اتفاقات میبینیم که این کودتای خزنده ابعاد روشنتری به خودش گرفته. دولت آقای اردوغان تلاش میکنه که نه تنها مخالفان خودش رو در میان گروهایی که به جد شناخته شدن به عنوان مخالف حکومت آقای اردوغان، مثلا گروهای کرد، بلکه حتی کسانی که میتونستن بضاعت این رو هم داشتن که مؤتلف حزب عدالت و توسعه باشن، مثل حزب حرکت ملی یا گروهای دیگه، اینها رو هم در حقیقت آرام آرام به حاشیه برونن. بنابراین وضعیت ترکیه در حال حاضر با توجه به رفتار سیاسی حکومت عدالت توسعه به اینجا رسیده که ما نقار ملی رو در کشور بیشتر میبینیم، شکاف در جامعه عمیق‌تر شده. دولت تلاش کرده که با دخالت نظامی در سوریه، یکی از اهدافش اعاده حیثیت به ارتش بی‌حیثیت شده ترکیه هستش، انجام بده. و اما به داوری من اینها نتونسته فضا رو به نوعی سامان بده که آقای اردوغان با خیال راحت بتونه سر به بالین بگذاره.
آقای گلکاریان، به نظر شما دستگیری ها، پاکسازی ها و اونچه که آقای عطابکی به گوش روندن مخالفان خوندن در 3 ماه اخیر نتیجه داشته و یا اینکه میتونه در آینده نزدیک نتیجه معکوس داشته باشه؟
متاسفانه با دستگیری ها و بدیل به بنده هایی که حاکم شد، مشخص میشه که آقای اردوغان نه تنها از این پتانسیل نمیتونه بهره کافی رو ببره، بلکه شرایط ناهمگون اجتماعی سیاسی رو در ترکیه رقم میزنه. البته دلیل این رو ما میتونیم به گزارشاتی که مؤسسه تحقیقاتی ستار که یک مرکز تحقیقات اجتماعی سیاسی اقتصادی است و وابستگی نیمه دولتی هم داره، دلیل این دستگیری ها و بگیر بدبنده ها رو در نظر بگیریم. در گزارش به طور خلاصه این اومده که در جریان کشی کردن برای دموکراسی، یعنی حضور مردم در میادین، این مشخص شده که موتیواسیون در میان مردم در حد بالایی باشه، زیرا مردم به این باور رسیدن که نقش اردوغان در هدایت جامعه، ترس از نابودی دموکراسی، نگرانی از رابطه جریان فکری بلند با کشورهای بیگانه و خطر بروز مجدد آن، نوع برخورد احزاب مخالف در قبال کودتا، پاسیبیل شدن قدرت ارتش بعد از کودتا و همراهی مردم با پلیس، تونسته که دولت را در اداره کشور و تصمیم به ادامه شرایط اضطراری محقق بکنه. رو شما حساب بکنید با این نتیجه گیری و گزارش دولت ترکیه و در رأس اونهای اردوغان چه تبدیلی به غیر از این میتونه داشته باشه؟ و طبیعی است که شرایط اضطراری رو که اگر حالا ادامه میده و بگیر به بندها ادامه داره، در واقع یک سانسازی سیستم سیاسی و امنیتی برای حفظ قدرت خودش هست.
آقای سیدی، بخشی از عملیات دولت و ارتش در 3 ماه گذشته شدیدتر کردن سرکوب گروه‌های مخالف به ویژه حزب کارگران کردستان ترکیه و گروه‌های کوچک چپ بوده و عملیات اونها هم در مقابل بیشتر شده. به نظر شما این عملیات دولت در 3 ماه گذشته تونسته این نیروها رو خونسا و یا حتی ضعیف‌تر بکنه؟
این شدت عملیاتی که شما به درستی بهش اشاره کردید با کودتا آغاز نشده بود، بلکه با کودتا تشدید شد. در واقع از ژانویه پارسال که حزب دولت نتونست اکثریت رو به دست بیاره، متوسل به جنگ و تحریک احساسات ناسیونالیستی مردم شد و در انتخابات مجدد در نوامبر پارسال تونست به اکثریت بالای 50% برسه، سرکوب ها، بازداشت ها، سانسور ها، ایجاد فضای خفقان شروع شده بود. جالب اون که از همون شب کودتا، قبل از اینکه نتایج کودتا معلوم بشه، هم پکک این کودتا رو محکوم کرد و هم حزب دموکراتیک خلق ها علیه کودتا موضع گرفت، اما هیچ کدوم از اینها تأثیر نداشت. پس از کودتا شاهد اون بودیم که هم سرکوب و حمله به کردها تشدید شد، هم جنگ با پکک در کوهستان ها شدت پیدا کرد و متقابلا آنها هم. این نشون میده که در واقع ترکیه الان یک کشور کاملا شکست خورده است با یک فرد و حزب برنده، اونم ظاهرا برنده. برنده آقای اردوغان و حزبشون هست، بازنده این نزاع همه هست، ارتش، مردم، احزاب، کردها، سایر گروه ها و از همه مهمتر دموکراسی و انسجام ترکیه است که داره از بین میره.
مسئله دیگه هم که در هفته های بعد از کودتای نافرجام ترکیه در محافل داخلی و حتی خارجی مطرح شده، واکنش احزاب و گروه های اپوزیسیون هست. این سوال که چرا اپوزیسیون ترکیه که بعد از کودتا از دولت و ارتش حمایت کرد و پشت سر آقای اردوغان ایستادن، اکنون عملا به نظر برخی از کارشناسان داخلی و خارجی منفعل عمل میکنند و به جز اظهار نظرهای سیاسی و انتقاد از برخی از عملکردهای دولت کار دیگه انجام نمیدن؟ آقای عطابکی،
ببینید، نگاه کنیم به صحنه سیاسی ترکیه. این کودتای 15 ژوئیه نبودش که چنین پیامدهایی رو برای احزاب مخالف ترکیه داشت. خیلی پیشتر از کودتا هم در حقیقت این انفعال رو میشد در حزب جمهوری‌های خلق، در حزب حرکت ملی و احزاب کوچکتر دیگه هم جستجو کرد، چرا که بی برنامگی و نداشتن یک گزینه درست سیاسی اقتصادی جدی در برابر حزب عدالت و توسعه که با تکیه بر دستاوردهای 15 ساله حاکمیت خودش و مطمئناً تکیه به رفاه نسبی که در این دوران زمامداری برای ترکیه آورده بود، اینها گزینه دیگه